آیات طبیعی وجود داره. یعنی حکمی کنید که این ارگانیسم‌ها به شیوه قایتمند عمل میکنند و در حکم زیبایی شناختی یک شیء در نسبت با شناخت قایتمند فرض میشه. حالا در مورد اینها توضیح خواهیم داد. در این اثر همونطور که عرض کردم بحث پیرامون توجیه یک اصل پیشینیه، یعنی چون اینجا هم بحث ما بحث اصطلاحی، اما اصل مورد بحث در نقد سوم با اصل های فاهمه که در نقد اول در موردش بحث کردیم و اصول عقل که در نقد دوم ازش بحث کردیم متفاوت هستند. چه تفاوتی دارند؟ اصول پیشینی دسته اول و دوم آموزه های علم رو بنیاد گذاری می کند. به طور مشخص اصول نقد عقل محض، وقتی کتاب نقد عقل محض رو کانت می نویسه، مبتنی بر این اصول آموزه فیزیک رو در کتاب مبانی متافیزیکی علوم طبیعی بنیاد گذاری میکنه و اصول نقد عملی یعنی قانون اخلاقی در متافیزیک اخلاق صورت بندی میشه. یعنی یه اصولی در نقد عقل عملی مطرح میشه، تو متافیزیک اخلاق تبدیل به یه آموزه میشه، و یه اصولی هم در کتاب نقد اول مطرح میشه که در مبانی متافیزیک علوم طبیعی تبدیل به آموزه علم میشه. اما اصل قایتمندی بدون قایت هیچ آموزه‌ای رو بنیادگذاری نمی‌کنه. یعنی دیگه اینجوری نیستش که همونطور که اونجا نقد عقل عملی و متافیزیک اخلاق رو دارید و نقد عقل محض و متافیزیک علوم طبیعی رو دارید، حالا اینجا هم نقد حکم قایت شناختی و مثلا یه متافیزیک مبتنی بر این داشته باشید. نه، این اصل به عنوان یک اصل پیشینی استعلایی توجیه میشه که برای امکان حکم کردن ضروریه، اما بدنه ای از معرفت رو پایه‌گذاری نمی‌کنه. چرا؟ علتش این است. برخلاف دو اصل قبلی که کانت برای اونها نوعی عینیت قائله، این اصل یک اصلی است صرفاً سابجکتیو که توسط سوژه به کار گرفته میشه و قابل اعمال بر ابژه ها نیست. بنابراین مهمترین تمایز این اصل با اصولی که به طور خاص در نقد عقل محض داریم این استش که کانت برای اصول نقد عقل محض نوعی عینیت قائله، ولی برای در واقع اصل قایتمندی بدون قایت عینیتی به اون معنایی که البته در نقد عقل محض برای اون اصول قائله قائل نیست. حالا باید در مورد این بحث بکنیم که خب اونها هم به اعتباری برای سوژه هستن، چون ابژه مستقل از سوژه که ما اونجا نداریم، به چه معنا اونها ابجکتیون و اینها سوبجکتیو هستن، یعنی این اصل سوبجکتیو هست، این مسئله است که در جای خودش باید مورد بحث قرار بدیم. بنابراین به تعبیر کانت ما اشیاء رو صرفاً به عنوان اموری بومی قایتمندانه یا به تعبیر در واقع تعبیر انگلیسی اصلی و به تعبیر آلمانی از خوب گویی که گویی قایت فرمانه ترقی میکنه. این تعبیر عزیز خیلی توی در واقع ترجمه انگلیسی کانت و خود همون مرسن کانت این در واقع خیلی کانت ما گویی اینها رو قایت فرمانه ترقی میکنه. به عبارت دیگه کانت میگه زیستشناسان باید مفهوم قایت طبیعی رو در پژوهش‌های خودشون از ارگانیسم ها به کار ببرند، اما این مفهوم صرفاً یک مفهوم تنظیمی تلقی میشه. اینو شما در نقد عقل محض احتمالاً شنیدید که مباحثی که ما در نقد عقل محض داریم و مفاهیمی که داریم دو دستن، مفاهیم کانستیتیوتیف و مفاهیم رگولاتیف. مثلا مفهوم جوهر، مفهوم علیت، اینها مفاهیم چی هستند؟ کانستیتیوتیف هستند، ولی مفهوم تقویمی هستند. بله، ولی مفهوم نفس و خدا و جهان مفاهیم چی هستند؟ تنظیمی هستند، یعنی صرفا مفاهیمی هستند که راهبر عقل محسوب میشن بدون اینکه عینیت داشته باشن. عینیت داشتن یعنی چی برای کانت؟ چی؟ یه خورده خواسته یعنی اینکه ذیل امور زمانمند بتونن کلیت و ضرورت پیدا بکنن. و خب حالا بعدا خواهیم دید که این اصل غایتمندی بدون غایت ذیل اون معیاری که کانت برای عینیت و برای ابجکتیویته احراز میکنه، که حالا البته در مورد اینم باید یه مقداری به نقد اول ارجاع بدیم، نمیتونه حیث زمانی داشته باشه. حالا در مورد این توضیح خواهیم داد. احکام زیبایی شناختی هم باز از همین صنفن. کسی که حکم میکنه یک شی زیباست، در واقع مدعیه که دیگر سوژه ها هم باید به همین نحو در مورد اون شی زیبا حکم بکنن. یعنی بقیه هم گویی که میخواد یونیورسالایز بکنه این حکم رو. بنابراین حکم زیبایی شناختی به این معنی است. پس اصل غایتمندی بدون غایت یک اصل پیشینی استعلاییه. به چه معنا؟ به این معنا که درسته که اصلی سابجکتیوه، ولی در این حال شرط ضروری برای امکان معرفت. چرا این شرط شرط ضروریه؟ چون امکان فهم نظم کسرت طبیعی رو میسر میکنه و اصطلاحاً صورت وحدت کسرات. ببینید شما تو نقد اول وقتی حکم میکنید چیکار میکنید؟ همیشه یه چیز رو زیر یه مفهومی قرار میدید. در واقع احکام شما درسته که کسرات و زیر یه وحدتی قرار میدن، ولی احکام شما از نوع اندراجه، یعنی همیشه یه چیز رو زیر یه مفهوم کلی قرار میدید. یعنی گویی که از یه کسرتی دارید به سمت یه وحدتی حرکت میکنید، ولی اون چیزی که کارکرد خاص قوه حکم در چی شد آیه شکست چیزی؟ در نقد قوه حکم هست حدثتم فرید. این هستش که شما باید کسرت رو به رسمیت بشناسید و در شکل وحدتی رو احراز بکنید. ببینید یه ما مثلا میگیم این دسته، میره زیر مفهوم دست. این پای، این میره زیر مفهوم پا. ولی وقتی از یه ارگانیسم به مسابقه یه کل قایتمند داریم صحبت میکنیم، اینها رو به عنوان کلیت به رسمیت میشناسیم، بعد اونها یه قانونمندی میخوام پیدا بکنیم که این کسرات رو به هم وحدت میده دیگه. و این با اون احکامی که و اون شیوه حکمی که ما تو نقد اول داریم میسر نیست. پس غایت رو به ارگانیسم ها نسبت میدیم. تا چی؟ تا وحدت در کسرت اونها رو توصیف بکنیم، یعنی نسبت درونی ارگانیک اجزای متنوعی رو به نحوی بهشون وحدت بدیم. اما این اصل در این حال همونطور که عرض کردم یک اصل سابجکتیو و تنظیمیه. چرا که مطابق دریافتی که کانت از احکام عینی داره که حالا بعدا بیشتر توضیح میدم، اصل غایتمندی نمیتونه به نحو موجه با اون ملاک عینیت کانت بر خود اشیا اعمال بشه. بله نه دیگه، تو سطح طبیعی مکانیکال میمونه.
خب درسته در سطح مکانیکال.
آره.
ولی خب من وقتی اینجا میگیم وحدت در کسر بازم تو نظر صرف و رقایت در رقایت من این نسبت داده میشه، امیدار که خلق میشه و از ببین شناخت نداری با شناخت توی با حکم رقایت شناخت.
این حکم قایت شناختی نوعی شناخت علمی رو میخواد میسر بکنه، منتها شناخت علمی که با ملاک عینیتی که کانت در نقد اول زیر استنتاج استعلایی بیان کرده ملاکش رو نمیتونه عینی تلقی بشه. هم بله. چون اگر این نوع در واقع اصل بیان نشه، احکام زیست شناسانه امکان پذیر نیست. شما در سطح تبیین های مکانیکال میمونید. حالا این سوال مهم میاد. ببین اگر شما احکام غایت شناختی رو امکانش رو تبیین نکنید، در سطح تبیین های مکانیکال سرانه متوقف میشید. خب اما این اصل که عرض کردیم یک اصل سابجکتیوه، به معنای سلبی که عینیت نداره، به یک معنای ایجابی هم اصل سابجکتیوه، یعنی در خدمت ساختار به کار بستن حکم توسط سوژه است. پس اصل پایتمندی بدون پایت به معنای سلبی و ایجابی چیه؟ سابجکتیو. سابجکتیو به این معنا که عینیت نداره و سابجکتیو به این معنا که در خدمت احکام به کار بستن حکم توسط سوژه است. به عبارت دیگر به منظور این که تبیین کنیم چگونه سوژه میتونه وحدت در کثرت رو فهم بکنه، باید سوژه بتونه به نحوی قایتمند حکم بکنه. عینیت نداره. ایجابی به این معنا که تبیین میکنه سوژه چطور میتونه وحدت در کثرت رو فهم بکنه. پس باید توجه داشت که کانت با طرح مفهوم قایتمندی به عنوان صورت وحدت در کثرت، پروژه نقد حکم رو همونطور که عرض کردم نخست به سنت عقلگرایی در واقع پیش از خودش داره پیوند میده. از نظر سنت عقلگرایی نظم طبیعت در کلیت خودش و وحدت هستی شناختی ارگانیسم ها کمالی است، دقت کنید، که تنها با ارجاع به قایت الهی قابل تبیین. یعنی اون مفهومی که بیشتر عرض می کردم که توی ارسطو داریم یا نداریم و گفتیم تبیین برای ارسطو به این معنا نیست، در بین سنت عقلگرایی تماتایز سریعی پیدا میکنه. یعنی از نظر عقلگرایان قایت شناسی در قالب یک انتخاب عقلانی، بنابراین به یه جور دستبندی پیوند میخوره، یک انتخاب عقلانی مطابق قایات برای تبیین سرشت خاص ارگانیسم ها ضروری است. چرا؟ لایبنیتس یه مفهومی مطرح میکنه، جهان های ممکن، که حالا بعدا میدونید شما نمیدونید خیلی هم چیز خاصی نیست. این بعدا تو فلسفه تحلیلی جدید تحت عنوان حالا مفهوم جهان های ممکن خیلی استلزامات متافیزیکی پیدا میکنه. این مفهوم جهان‌های ممکن که داریم میگیم خودش مفهومی در واقع به اون معنایی که تو فلسفه تحلیلی داره به کار میره خیلی مفهوم لایبنیتسی تلقی نمیشه، ولی اصطلاحش اصطلاح لایبنیتسی، البته یه جهتی هم از جهت اطلاقش وجود داره، حالا کار به اون نداره. از نظر لایبنیتس این جهان بهترین جهان ممکن است که در واقع خلق شده، یعنی best of استران all possible worlds. یعنی از نظر لایبنیتس قایت شناسی ناظر به انتخاب یک سری گزینه های ممکن هست و دلیل این که چرا از بین این گزینه های ممکن تنها یکی از اونها اصطلاحاً اکچوال میشه و بالفعل میشه این هست که یک فاعل قصدمندی از بین این گزینه های ممکن تنها یک گزینه رو انتخاب کرد. یعنی یک موجود عقلانی از بین گزینه های ممکن یک گزینه بالفعل رو مطابق با قایاتی که البته اون در واقع قایت خیر بوده برگزیده. پس از نظر عقلگرایان خدا موجودی است که انتخاب خداوند جهان رو به عنوان امری که خیر است تبیین میکنه و این انتخاب، این در واقع هماهنگی، هارمونی و اصطلاحاً وحدت در کثرت جهان رو توضیح میده. عرض کردیم دیگه نظم جهان ذیل قایت معنا پیدا میکنه دیگه، یعنی اینکه این اجزای جهان در نسبت با هم به یه هدفی دارن منجر میشن. حالا توی بحث در واقع ارسطو عرض کردیم که این میره ذیل قایتمندی اولیه و ثانویه، اینکه خود یه ارگانیسم یه نظمی داره قایتمندی اولیه است، اینکه افراد در نسبت با هم یه هدفی رو دنبال میکنن میشه قایتمندی ثانویه، گرچه در خود فرد هم البته نوعی قایتمندی ثانویه رو داره. پس از نظر عقلگرایان کمال حتی یک استاندارد هستی شناختی ناظر به وحدت افراده، یعنی یک فرد در مقام شیئی حقیقتاً وحدت یافته چیزیست که در اون تمام اجزا در خدمت کل هستند، که اینو خدمتتون عرض کردم پیشتر. قایت در واقع قایت یعنی چی؟ یعنی تقدم کل بر اجزا و اینکه اجزا بخوان در خدمت یک کلی باشن و در نسبت با هم یک کلی رو شکل بدن. اما از نظر کانت مسئله اینجاست، درسته که قایت شناسی به همین معناست. یعنی ببینید تمایز قایت شناسی کانت از ارسطو همینه، که او هم همفرض با عقلگرایان امکانه در واقع حکم غایت شناختی رو در نسبت با چی میدونه؟ در نسبت با وجود یک فاعل هوشمند و قصدمند میدونه. ولی برخلاف عقلگرایان معتقده که غایت شناسی اگر به عنوان یک حکم عینی تلقی بشه تبدیل میشه به شناختی غیر قابل دسترس برای انسان. ببینید در واقع ما با دو محذوریت توامان مواجه هستیم. محذوریت اول چی هستش؟ محذوریت اول این هستش که احکام غایت شناختی اجمال در موردش بسنده بکنه. پس از نظر کانت توانایی ما برای شناخت مقاصد الهی یک امر نامشروع تلقی میشه. پس استناد به غایتمندی تنها جنبش این استش که میتونه جستار ما رو از طبیعت به عنوان یک اصل تنظیمی هدایت بکنه. ببینید اینا رو داشته باشید. اولا که دوتاش تو ارسطو بحث کردیم. اولین رو کجا در ارسطو بحث کردیم؟ توی بحث تحلیلات پیشینی که ارسطو اونجا میگفت غایت هیچ وقت در برهان حد وسط واقع نمیشه. این به نوعی به نظر میاد که نظیر با این چالش اول باشه. البته من نمیخوام ادعا بکنم که این حتما میتونه به اون چالش اول پاسخ بده، ولی بالاخره اونم یه همچین چالشی رو مد نظر داره که اون قاعده رو میذاره که حد وسط و البته به همین خاطر هم در براهین ما برای اینکه برهان باشن باید با سلسله زمان منطبق باشن. و نکته دوم، عینیت حکم غایت شناختی یک فاعل قصدمند رو مفروض میگیره. ما سر این خیلی بحث کردیم که در ارسطو تبیین ها این گونه نیست. این صرفا چیه؟ در ارسطو کارکردهایی به عنوان غایت شی احراز میشه و ذیل اون در واقع کارکردها سه تبیین داره صورت میگیره. یعنی به نظر میرسه که هر دو چالش به نوعی در ارسطو مطرح است و البته یه پاسخی داره، گرچه ممکنه بگیم این پاسخ در برای کانت ممکنه اقناع‌آور نباشه. اینها رو از چه جهت عرض میکنم؟ برای اینکه بعد از اینکه بحث ما در مورد کانت تموم بشه میرسیم به هگل و میبینیم که هگل باز هم داره از عینیت احکام غایت شناختی دفاع میکنه. از این جهت میخوام اینا تو ذهنتون باشه که ببینیم بعداً هگل تا چقدر داره به اون چارچوب ارسطویی برمیگرده و تا چقدر داره از اون فاصله میگیره. پس ما صرفاً میتونیم به غایتمندی به عنوان یک اصل تنظیمی استناد کنیم. یعنی نمیتونیم ادعا بکنیم که طبیعت به نحوی قایتمند با انتخاب الهی نظم پیدا کرده. یعنی از نظر کانت ما تا اونجایی میتونیم احکام عینی رو به طبیعت نسبت بدیم که طبیعت رو زیل یک امر نیوتونی تلقی بکنیم، یعنی مادامی میتونیم احکام اون در باب طبیعت رو عینی بدونیم که این احکام احکام چی باشند؟ مکانیکال باشند و نه احکام بیولوژیکال. اما تلقی از نیوتونی از طبیعت، یعنی اون چیزی که ضرورت حکم قایت شناختی رو مطرح میکنه، این استش که تلقی نیوتونی مانع از شناخت و درک طبیعت به عنوان چیه؟ امری واجد ارگانیسمه. یه آقای هست به اسم اکارت فورستر، این دو تا مقاله به آلمانی داره که این بعد هم به انگلیسی ترجمه میشه و سال 2012 یه کتابی هم نوشت تحت عنوان 25 سال فلسفه. این کتاب 25 سال فلسفه، حالا البته کتاب خیلی مندمج و فشرده یه مباحث متعدد داره، ولی یکی از مهمترین مباحثی که مطرح میکنه این هست که کانت ذیل بند 76 و 77 نقد عقل محض که بحث احکام قایت شناختی است یک سری مباحث رو مطرح میکنه. حالا من به اونجا خواهم رسید. نشون میده که کل سنت ایدئالیسم بعد از کانت رو میشه به عنوان شرح و بست اون دوتا بند 76 و 77 نقد عقل محض فهم کرد. یعنی کل سنت ایدئالیسم بعد از کانت رو به نوعی شرح و بست مباحثی مطرح بکنیم که کانت در دو بند از کتاب نقد عقل محض زین امکان احکام قایت شناختی مطرح کرده. کتاب 25 سال فلسفه اگه خواستید نگاه بکنید، کتاب خیلی ارزشمند و خوندنی هم هستش. یه روایت شیرینی هم داره از این در واقع 25 سال فلسفه. 25 سال فلسفه یعنی فاصله کانت تا فاصله هگل. اینو داخل فرانسه ذره بکنم وارد بحث خودمون بشم، یعنی بحث خودمون ادامه بدم. کانت یه جمله‌ای داره میگه تا پیش از من هر آنچه که بوده دوستداری حکمت بوده و خبری از خود حکمت نبوده و ما تازه میخوایم حکمت رو بنیانگذاری بکنیم. 25 سال بعد عین این جمله رو هگل هم تکرار میکنه که تا پیش از من هر آنچه که بوده دوستداری حکمت بوده و از خود حکمت خبری نبوده و ما میخوام حالا تازه حکمت رو بنیانگذاری بکنیم. این کتاب شرح ماجرایی است که در فاصله این 25 سال بین دو نفری که هر دو مدعیان تا پیش از ما آنچه که بوده دوستداری حکمت بوده و ما میخوام حکمت رو بنیانگذاری بکنیم اتفاق افتاد. پس کانت در این حال که معتقد است تلقی نیوتونی از طبیعت مانع شناخت و درک طبیعت به عنوان امری واجد ارگانیسم هست، قایت را به عنوان یک امر عینی هستی شناختی به طبیعت نسبت نمیده، بلکه اون رو اصلی شناختی میدونه که وحدت احکام ما رو هدایت میکنه. پس کانت نظم قایتمند طبیعت رو به عنوان امر تلقی نمیکنه که حاصل فعل عاملی باشه که مطابق با یه دلیلی عمل میکنه، یعنی یک فاعل عقلانی هوشمند، یعنی فاعلی که انتخاب میکنه و این انتخابش هم چیه؟ یک عقلانیتی داره، بلکه این قایت، این نکته خیلی مهمه، حاصل فعالیت قایتمند سوژه است که بدون قایت عینی حکم میکنه. در واقع محور حکم قایت شناختی در اینجا یه گردشی داره صورت میگیره که این گردش یه گردشی است خیلی صریح نسبت به ارسطو و در هگل هم به یه معنای دیگه تداوم پیدا میکنه، خواهیم دید چرا. محور بحث قایت شناختی از خداوند به چی داره تعمیم پیدا به چی داره تغییر پیدا میکنه؟ به انسان. یعنی برخلاف ارسطو که درسته وقتی از احکام قایت شناسانه داره صحبت میکنه خدا رو به عنوان فاعل هوشمند اولا مطرح نمیکنه، گرچه به یه معنی هم مطرح میکنه، ولی حداقل تبیین قایت شناسانه ما مبتنی بر ارجاع امر قایتمند به قصد الهی نیست، ولی خدا رو به عنوان آرکتایپ تبیین های قایت شناسانه داره مطرح میکنه. در کانت اساساً قایت شناسی حاصل فعالیت قایتمند سوژه است. و این ارجاع به سوژه به عنوان ملاک قایتمندی بعدها میبینیم که در هگل هم ضابطهش حفظ میشه. حالا خواهیم دید چرا. یعنی هگل از یه جهت از کانت فاصله میگیره به این معنا که اون در واقع عدم عینیتی که در حکم قایت شناختی کانت بهش حکم میکنه رو کنار میذاره و معتقد احکام قایت شناختی عینی هست. به یه معنا هم به کانت ملتزمه که این احکام رو احکام چی میدونه؟ احکامی که به نحوی با ارجاع به سوژه در واقع صادر میشن. حالا چطوری بعدن خواهم گفت. پس کانت مفهوم حکم قایت شناسی رو تغییر میده و دامنه شمول اون رو هم محدود میکنه. از نظر کانت مفهوم قایتمندی بدون قایت، قایت شناسی نه به این معناست که یک امری در خدمت یک خیر از پیش معینی باشه. ببینید ما اگر داریم میگیم که بذر رشدش یک فرایند ارگانیسمه، یعنی یه مفهومی داریم به نام درخت که تمام این حرکتی که صورت میگیره از ابتدای اینکه این بذر رشد میکنه تا به اون درخت کامل میشه به این معنا قایتمنده که در خدمت خیر از پیش معینی بوده، یعنی اون درخت. و در مورد اینا صحبت کردیم. بلکه حالا از نظر کانت این صورت جدید قایت شناختی تنها سوژه انسانی حکم کننده رو مشخص میکنه و ناظر به یک قایت بعدی نامتعین. یعنی تو نیستش که بگید آقا در خود طبیعت یه تقدمی وجود داره، این انسانی که به نحوی داره این حکم رو صادر میکنه. پس این قایت شناسی یک عقل محض چون خدا رو تصور نمیکنه، بلکه این قایت شناسی تنها اصل شناخت انسانی. در اینجا به یک نکته مهم و اثرگذار از جانب کانت میرسیم. اگر تمثل وحدت در طبیعت تجربی و امکان معرفت تجربی بر نحوه خاص وجود سوژه مبتنی میشه، یعنی این احکام عضیفن، یعنی سوژه جهان رو اینطور داره فهم میکنه، به عبارت دیگر قایت شناسی یعنی جهتیابی ناظر به آینده قایت شناختی، اینجا ایدئالیسم کانت یک گام فراتر از محدودیت‌های سوری نقادی خودش گام برمی‌داره. یعنی اینجا نقطه ایست که امکان رشد ایدئالیسم بعدی میسر میشه، چون که استدلال میکنه نقطه مهم این است معرفت شناسی یک قلمرو بنیادین نیست. معرفت شناسی قلمرو بنیادین نیست یعنی این که خود نقد عقل محض اگر بخواد تمامیتی پیدا بکنه و این ادعاهای معرفتی که نقد عقل محض داره بنیان گذاریشون میکنه اگر بخوان بنیادی پیدا بکنن، این بنیاد باید در جستاری از سوژه باشه به مثابه چی؟ یک امری که به نفع قایتمند حکم میکنه. بنابراین اینجا به نوعی داریم با بنیادگذاری معرفت شناسی بر سوژه قایتمند مواجه میشیم. یعنی سوژه به مثابه امر قایتمند هست که به جهان داره چی میده؟ یه جور تعینی میده و یه جور وحدتی میده.
منبعی
که قایت‌شناسی یعنی خودش یه امر قایت‌مندی. نه، اینجا داریم از سوژه به عنوان منبع حکم صحبت میکنیم. نه، منظورم همونه. آره. کانت در مقدمه کتاب این پروژه رو پروژه مکمل نقد عقل محض معرفی میکنه. خود نقد عقل محض ادعاش این استش که ما میخواییم دانشی کلی و ضروری نسبت به طبیعت پیدا بکنیم. یعنی این اصولی که در نقد عقل محض دارم معرفی میشن متولی قوانینی هستند که شرط ضروری برای معرفت به طبیعت و امکان تجربه هستند. اما حالا کانت با نقد سوم یه ادعای جدیدی رو مطرح میکنه. اون همین استش که این اصول به تنهایی کافی نیستند. چرا؟ چون بدون داشتن یک نظم برای کثرت طبیعی معرفت ما کامل نیست. یعنی ما این مجموعه از اصول داریم که در نقد عقل محض داریم، اینها رو تبیین میکنیم. حالا میخواییم این اصول و این گزاره‌های معرفتی رو و این مفاهیم تجربی رو یه وحدتی درش پیدا بکنیم. این وحدت تنها از طریق چی میسر میشه؟ قایتمندی بدون قایت. و این مسئله ناظر به یه قوه است به نام قوه حکم. قوه حکم یعنی چی؟ کانت تعاریف متنوعی از این قوه حکم میده، اما به طور خاص وظیفه خاص نقد سوم و وظیفه خاص این قوه حکم اینه: تشخیص یک نظم در میان تنوعی که در طبیعت شاهدش هستی. یعنی شما در طبیعت یه تنوعی دارید، تنوعی از احکام، تنوعی از مفاهیم و تنوعی از اصول. قوه حکم میخواد در این تنوع یک نظم پیدا بکنه. پس وظیفه قوه حکم تشخیص نوعی چیه؟ تمایز. پس این قوه، قوه است متمایز از چی؟ فاهمه. گرچه فاهمه هم داره حکم میکنه، ولی حالا تمایزش چیه؟ از نظر کانت فهم امر جزئی معادل با این هست که یک مفهوم رو بر اون امر جزئی چیکار کنیم؟ اعمال بکنیم. یعنی از نظر کانت فهم امر جزئی اندراج امر جزئی ذیل امر کلیه. و البته تعریف دوم کانت از قوه حکم هم اعمال مفاهیم بر امر داده شده حسی. گفتیم تعریف اول چیه؟ تشخیص تمایز. تعریف دوم اعمال مفاهیم بر امر داده شده حسی. نه دیگه، همین میخوام بهت بگم دیگه. حالا همین میخوام بگم. در این حال که شیوهشون داره فرق میکنه. آره. این مفاهیم، این اعمال مفاهیم بر امر جزئی به طور کامل توسط مفاهیم صورت نمیگیره، بلکه علاوه بر این نیازمند این هست که یک مفهوم خاصی رو متناسب با این امر جزئی تشخیص بدیم. یعنی ببینید، یک بار هستش که حالا بعدا اینو میبینید، یک مفهوم جزئی داریم، این ذیل امر کلی مندرج میشه، این میشه حکم به معنایی که قوه فاهمه داره انجام میده. یک بارم هستش که باید بریم تشخیص بدیم مفهوم خاصی رو متناسب با این امر جزئی، این کاریست که قوه حکم در واقع نقد سوم انجام میده. پس از نظر کانت برای فهم اشیاء جزئی با ویژگی های خاصی که دارند، نه تنها از اصول متنوعی استفاده می‌کنیم، بلکه از مفاهیم تجربی استفاده می‌کنیم و در اینجا وارد بحث حکم رفلکتیو می‌شیم. یعنی حکمی که تو نقد عقل محض داریم، اصطلاحاً حکم دترمینیستی. نقد عقل محض داریم، اصطلاحاً حکم رفلکتیو. قوه حکم به طور خاص یعنی چی؟ قوه سطور احکام رفلکتیو. در حالی که اون قوهی که در فاهمه داریم در موردش بحث میکنیم قوه سطور احکام دترمینیتیوه. اونجا یک امر جزئی ذیل یک مفهومی مندرج میشه، در حالی که اینجا باید چیکار کنیم؟ برای امر جزئی یک نظم تشخیص بدیم. یعنی باید بگردیم دنبال یک مفهومی که در موقع این امر جزئی رو برای اون چیکار میکنه؟ موقع به اون امر جزئی وحدتی میده. پس این امر هم بچه دقت کنید نوعی فعالیت چیه؟ تألیفه. اینو شما اطلاع شنیدید که کار فاهمه چیه؟ تألیف. و تألیف چیه؟ یه جور فعالیت. ببینید از نظر کانت شناخت انسان یک حس فعال داره و یک حس منفرد. حس منفرد شناخت اون دادهیست که از طریق چی انجام میشه؟ شهود حسی انجام میشه. و یک حس فعال داره، اون هم یعنی وحدت بخشیدن به اون کسرات حسی که منجر به چی میشه؟ منجر به ابجکتیویته میشه. ما در اینجا هم در واقع بحث احکام رفلکتیو هم با نوعی تألیف مواجهیم، یعنی وحدت بخشیدن به کثرت شهود حسی. و عرض کردیم چه در نقد عقل محض هم با نوعی تألیف و نوعی حکم مواجه هستیم. ولی فعالیت حکم در اینجا با فعالیت حکم در نقد عقل محض متفاوته. اینجا ما احکام خدمتتون عرض کنم تعیونی مقولی رو دیگه مورد بحث قرار نمیدیم. احکام تعیونی مقولی یعنی این که شما به اون کسراتی که در زمان داده میشه مطابق با اون صوری که دارید ذیل مقولات چیکار کنید؟ یه وقتی بهشون بدید. درسته اون مقولات دوازده گانه چیکار دارن برای شما میکنن؟ به اون کسرت شهود حسی یه وحدتی میدن. پس اونجا هم دارید حکم میکنید. اما مسئله قوه حکم متفاوته. مسئله قوه حکم معقول ساختن طبیعت در کسرتش است. یعنی از قوه حکم برای وحدت بخشیدن به کسرت استفاده میکنید. اونجا شما دارید کسرت رو میدید ذیل وحدت. اینجا این کسرت رو یه جوری میخواید حفظش بکنید تا بهش وحدت بدید. یعنی اینو دقت کنید. چون این حکم کردنی حکمی که به طور خاص قوه حکم داره صادر میکنه توانه تمایز بخشیدن بین جنبه های متنوع طبیعته. یعنی کسرت به عنوان کسرت درک بشه و این کسرت به وحدت در میاد. در اینجا حکم کردن با حکم فایده که از سنخ دترمینیتیف هست یکی نیست. چون اینجا طبیعت رو بر اساس تنوعش وحدت میبخشیم، نه اینکه صرفا بخوایم اون رو ذیل یک مفهوم در بیاریم. پس مشخص شد این که داریم میگیم اینجا داریم حکم میکنیم یک معنای خاصی از حکم رو مراد میکنیم. مقصود ما از حکم در آوردن کسرات ذیل یک مفهوم نیست، بلکه به دنبال صرف از احکام هستیم که به کسرت نوعی وحدت میبخشن. و البته فکر میکنم با توجه به رمایی سیدن و در رسو گفتیم تا حدی براتون روشنه که مقصود از این که در قایتمندی ما یک وحدتی داریم در کسرتی یعنی چی؟ یعنی اجزای متعددی داریم که این اجزا در خدمت با هم دیگه و در نسبت با هم دیگه منجر به تحقق چی میشن؟ یک قایت میشن. یعنی کانت استدلال میکنه ما نمیتونیم این مفاهیم رو از تجربه عکس کنیم. ما نیاز به یک اصل سازمان بخشی داریم که وحدت در کسرت حسی رو درک بکنیم. یعنی اصلی برای تمایز گذاشتن و ترکیب کردن جنبه های متعدد تجربه. ببینید اون در واقع احکامی که شما تو نقد عقل محض صادر میکنید گویی کسرت رو میبرن ذیل چی؟ مفهوم و وحدت. اینجا گویی اون کسرته میخواد حفظ بشه و ذیل وحدتی بیاد. تمایزش اینه. پس یک اصل پیشینی برای تکمیل پروژه کانت مورد نیازه. یعنی شما به جای اینکه یک سری امور جدا از هم داشته باشید بتونید اینها رو ذیل کلی صورت بندی بکنید و یک نظامی از علم رو و یک نظامی از طبیعت رو شکل بدید. به همین خاطر نقد سوم کانت منجر به ظهور یک مفهوم بسیار خاصی میشه در ایدالیسم آلمانی. اون هم مفهوم سیستم هست که شما بعدا میبینید میگن فیلسوفان ایدالیستی فیلسوفان سیستم سازن، فیشته فیلسوف سیستم سازن، هگل فیلسوف سیستم سازه. سیستم سازی هم به دو معناست. یکی این که میخوان نظام منسجمی از گزاره های علمی داشته باشن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که هگل در دایره المعارفش از منطق شروع میکنه، همینطور این مفاهیم رو یک به یک از هم بیرون میکشه به نحو سیستماتیک. حالا اون در واقع ملاک سیستماتیک بودنش همون استنتاج دیالکتیکیه. میاد وارد عرصه طبیعت میشه، وارد عرصه روح سوبژکتیو میشه، وارد عرصه روح ابجکتیو میشه و وارد عرصه روح چی میشه؟ مطلق میشه. یعنی یک نظام به هم پیوسته از چی داره؟ گزاره ها داره. این به یه معنا سیستمه. و به یه معنای دیگه هم ما در هگل با سیستم مواجهیم. اونم چیه؟ کل جهان رو به عنوان یک سیستم میدن. اینجا هم ببخشید با یک سیستم مواجهیم. طبیعت رو به عنوان یک سیستم درک کردن و نظام مفاهیم طبیعی رو ذیل اصل واحدی در آوردن. در واقع این مفهوم سیستمی که ما در ایدالیسم آلمانی شاهدش هستیم منشأش توی همین نقد سوم کانت، البته اشاراتی هم تو نقد اول داره. بفرمایید.
یه بخشی از نقد هگل به کانت اینه که کلیت‌های کانت ضد ابسترکت یونیورسالیتی هم و من دارم از کمبریج یونیورسالیتی بعد الان
وان زین همون نقد نکته میگه فکر کنم پاسخ خودم میتونم بدم. توی همون مقدمه دایره المعارف نمیدونم بند 42 چنده الان یادم نیست، میگه یک جا کانت از اون کلیت‌های یونیورسال فاصله گرفت و به مفهوم کلیت‌های انضمامی نزدیک شد، اون جایی که مفهوم قایتمندی درونی رو مطرح کرد، یعنی نقد قوه حکم.
درسته. اینو یعنی اما تو کانگریه یونیورسالیتی اتفاق که میفته اینه که کلیت انعکاسی میشه، یعنی توی هر یک از اجزا چیزی نیست به جز مثلا رابطش با سایر اجزا با کل کلیت. آیا توی ولی توی حکم قایت شناسی این حضور کلیت در اون جزئیات و انعکاسی شدن کریستالی شدن کریستالایز میشه کلیت هایی که حکم
قایت
شناختی توی
کانت رو
نمیدونن
کریستالایز میشه. یعنی اصلا حکم قایت شناختی یعنی به هم پیوستگی و نسبت مندی همه اجزا با هم دیگه. کلا
این که یک جز چیزی نیست به جز اون مجموعه روابطی که با سایر اجزا داره خیلی فرق داره با این که مثلا در نظر بگیریم یه مجموعه اجزایی چه مفهومی بیشتر از همه واسش مناسبه.
ولی تو کانت توی هگل یه چیزی داریم که شاید اینو تو کانت نداریم، شاید هم داشته باشیم، من نمیدونم. اون هم تقدم نسبت بر اجزای نسبت. اگه به این معنا منظورته به نظر نمیاد که تو کانت داشته باشیم. یعنی شاید مهمترین ابتکار هستی شناختی در واقع هگل تقدم نسبت بر اجزای نسبت.
این
امتنان متافیزیک به چه معنا؟
همین دیگه، این تقدم کلیت بر جزئیات.
اگه منظور تقدم کلیت بر جزئیاته، این در نقد سوم یک راهی پیدا کرده منتها به نفع سوبژکتیو، که بعدا وقتی شما میبینید در هگل هم ما از
بازم به نظر، یعنی به نظر چه باز هم حتی اگه نقد سوم ما به نظر در نظر بگیریم باز هم هگل گسست شده. یعنی کاری نقد سوم به سایر نقدهای دیگه نقد سوم رو نمیگیره به کلا گسترده بره، بازم از حتی از نقد سوم هم گسست
به این گسست
به راهی که توی نقد سوم هست و ادامه
به راهی که توی نقد سوم هست و ادامه میده به این معنا که نتایجش رو داره رادیکالیزه میکنه. حالا بذار به هگل برسیم ببینیم اون حرفایی که در مورد هگل میزنیم چقدر برای شما یقین آوره. خب پس راه حل کانت برای اون اصل پیشینی مورد نیاز اصل قایتمندی بدون قایته. قایتمندی بدون قایت یک قانون برای نظم بخشیدن، یعنی متمایز کردن و در این حال ترکیب کردن جنبه های متعدد تجربه است. پس این متمایز کردن و در این تمایز وحدت بخشیدن چیزیست که برای کانت ذیل چی؟ مفهوم قایتمندی صورت میگیره. قایتمندی بدون قایت چرا میگه؟ اون قایتمندیه که مشخصه، اون بدون قایت یعنی نفی عینیت. پس قایتمندی ترکیب و وحدت بخشیدن به نسبت ها، یعنی وسایل و قایات، یعنی نسبت هایی که بین کل و اجزا وجود داره. پس قایتمندی یعنی چی؟ قایتمندی یعنی ترکیب و وحدت بخشیدن به نسبت ها، یعنی پس این امور متعدد با هم دیگه به عنوان یک کل برآمده از این امور متعدد ترکیب میشه. چون در نسبت‌های قایتمند اجزا باید یک تنوعی داشته باشند و در این تنوعی که دارند و کارکرد خاصی که دارند به یک قایت خاص البته منجر بشن، یعنی در عین این تنوع به یک وحدت منجر بشن. از طرف دیگه اینو دیگه تو ارسطو گفتیم که این قایت مشخص میکنه چرا هر عضو این کارکرد خاص رو داره. پس قایتمندی به این معنا وحدت در کثرت، از این طرف هر با یک تنوع مواجهیم، در این تنوع با کارکردهای خاص مواجهیم، در این حال اون وحدت داره مشخص میکنه که چرا هر یک از این اجزای متنوع این کارکرد خاص رو داره و در واقع داره به یک وحدتی و به یک امر مشخصی منجر میشه. پس قایتمندی بدون قایت نظمی از نسبت‌های وسایط قایات بدون یک قایت بیرونیه، یعنی از نسبت‌های متقابل وسیله قایت ساخته میشه که هر عضو هم وسیله است و هم قایت در نسبت با سایر اجزا. پس قایتمندی بدون قایت یک صورتی از نسبت‌های نظاممند چیه؟ با این اوصاف وارد متن خدمتتون عرض کنم که مقدمه کانت میشه. تأکید کانت در مقدمه این استش که مسئله اصلی این اثر یعنی حکم زیبایی شناختی، حکم قایت شناختی و تمثل طبیعت در قالب یک نظام سیستماتیک که گفتیم در واقع حالا از جهت بحثی که ما میکنیم هم حکم قایت شناختی مد نظره و هم یک نظام منسجمی از گزاره‌های علمی، همه محصول قوه حکم چی هستند؟ تعملی هستند. کانت بنافاصله این قوه حکم تعملی رو تعریف میکنه، یعنی قوه یافتن کلی برای یک جزء خاص، جزئی خاص. یعنی شما یه جزئی رو دارید میگردید درش کلی پیدا میکنید، نه قرار دادن یک جزئی ذیل یک کلی که این وظیفه حکم چیه؟ تعیینی. و این حکم تعملی یعنی یافتن یک کلی برای یک جزئی خاص با اصل قایتمندی هدایت میشه. بنابراین کانت سه مسئله رو مطرح میکنه. به نظر دومی میادش، با راهنمایی اصل قایتمندی که البته به یه قایتمندی خاص هم میرسه دیگه، یعنی به نظر میرسه چون شما نه با راهنمایی، یعنی به این معنا که شما چون قایتمندی اینها رو پذیرفتید خب میتونید این کار رو انجام بدید که به یه قایت خاصی در واقع تبیین قایت خاص برسید، اینجور که من میفهمم. خلاص میتونید سرش بحث بکنید. و کانت سه تا مسئله رو مطرح میکنه، یکی طرح یک اصل پیشینی ذیل قوه حکم تعملی، دو توجیه این اصل به عنوان یک امر ضروری برای امکان تجربه، یعنی یه جور استنتاج اصطلاحی برای این اصل، و سه استدلال بر این که احکام قایت شناختی و زیبایی شناختی نمونه هایی از حکم تعملی مطابق این اصل هستند. پس سه تا مسئله رو ما باهاش مواجهیم، پس طرح اون اصل، توجیه اون اصل و بیان این که احکام قایت شناختی و احکام زیبایی شناختی نمونه هایی از چی هن؟ احکام قایتمندی بدون قایت. اما به طور خاص یعنی اون بحث این که توجیه ضرورت این اصل چطور صورت میگیره مسئله ایست که نیاز به این داره ما یک داری در موردش بحث بکنیم. کانت استدلال میکنه به این منظور که معرفت تجربی ممکن باشه، یعنی معرفت تجربی ممکن باشه یعنی چی؟ یعنی کثرت داده شده تجربی معقولیت پیدا بکنه، نیاز به یک اصلی داریم که وحدت در کثرت رو بنیان گذاری بکنه یا وحدت کثرت ها رو بنیان گذاری بکنه. شیوه استدلال کانت در نقد عقل محض برای اصول استدلالی به این شکله. چطوری شیوه استدلالش؟ یک اصلی رو که از پیش باهاش آشنا هستیم و به استفاده از اون در واقع از پیش آشنایی داریم، اینو چیکار میکنیم؟ توجیه میکنه. یعنی نحوه استدلال کانت این هست که این اصول از طریق کاربست ضروریشون برای امکان تجربه توجیه میشه. پس یه اصلی داریم از پیش باهاش آشناییم، حالا میام نشون میدیم این اصل چیه؟ شرط ضروری برای امکان تجربه است. در نقد سوم مسئله برعکس میشه. اینجا کانت مسئله کثرت رو مطرح میکنه، سپس یک اصلی رو مطرح میکنه که شرط ضروری برای حکم. کانت تو مقدمه نقد سوم، من اینها رو رفتم با اون ترجمه فارسی هم تطبیق دادم، این تو صفحه 881 که ترجمه فارسی، تو نقد سوم میگه زیرا یقیناً میتوان اندیشید علارغم تمام یک نواختی اشیا در طبیعت مطابق قوانین کلی که بدون آنها صورت شناخت تجربی اصلاً تحقق نمیافت، تنوع خاص قوانین تجربی همراه آثار آنها میتوانست چنان بذاری بتونستم بخونم از اول. زیرا یقینا میتوان اندیشید علارغم تمام یک نواختی اشیا در طبیعت مطابق قوانین کلی که بدون آنها صورت شناخت تجربی اصلا تحقق نمیافت. داره چی میگه؟ میگه ببینید بالاخره این قوانین یه جور یک نواختی رو بیان میکنن، یا هر قانونی، قانون یعنی چی هستن؟ قانون یعنی یک نواختی دیگه. قانون داره میگه آقا فلان اتفاق اگه افتاد به این شکل پیش میره، قانون یک نواختی رو بیان میکنه. اما این قوانین اونقدر متنوعند، تنوع خاص قوانین تجربی طبیعت همراه آثار آنها میتوانست چنان عظیم باشد که برای فاهمه ما غیر ممکن است در آنها نظمی کشف کنیم که به چنگ ما آید و محصولات آن را به جنس و نوع تقسیم کند تا اصول تبیین و فهم یکی را برای تبیین و درک دیگری نیز به کار برد و تجربه‌ای به هم پیوسته از موادی چنین آشفته فراهم کرد. حتی اون ترجمه فارسی رو من کمی عوض کردم، ولی حالا تقریبا شبیه اونو میشه پیدا کرد. پس داره چی میگه؟ میگه ببینید درسته این قوانین تجربی یه وحدتی رو نشون میده، یه یک نواختی رو نشون میده، ولی خود این قوانین تجربی اونقدر متنوع است که در نهایت اگر ما بخوایم تو سطح نقد عقل محض متوقف بمونیم، به هیچ وحدتی و به هیچ انتظامی و به هیچ در واقع معماری جامعی از این قوانین نمیرسیم. پس کانت در این فقره به یکی از نتایج نقد عقل محض استناد میکنه. برای اون که اصلا طبیعتی باشه، باید یک کلیت یک نواخت که توسط قوانین ضروری استعلایی هدایت میشه وجود داشته باشه. اصلا طبیعت یعنی چی؟ طبیعت به چه معنا میتونه وجود داشته باشه؟ وجود طبیعت یعنی چی بچه؟
وجود طبیعت یعنی چی؟
یعنی چی اگه یه طبیعتی بخواد وجود داشته باشه باید یک کلیت یک نواخت که توسط قوانین ضروری استعلایی هدایت میشه وجود داشته باشه؟ منظور از این چیه؟ بهتر اینجوری بگیم امکان طبیعت، که معنیش نیستش که آقا تو جهان خارج مثلا یک کلاغی هست، یک آب هست، یک درخت هست. امکان طبیعت از حیث شناختی یعنی این که شما بتونید در این پدیده هایی که در جهان میبینید نوعی یک نواختی و قانونمندی تشخیص بدید. به این مسئله طبیعت در معنای عرفیش نیست، چون یه قاعده طبیعتی هست، یه جهان مادی است. طبیعت در معنای علمیش یعنی یه جور کلیت یک نواخت که توسط اون قوانین ضروری اصطلاحی هدایت بشه. این محصل بحث کانت نقد عقل محصدی. اما در اینجا تأکید میکنه، نکته اینجاست که این قوانینی که ما تو نقد عقل محض داریم برای طبیعت به دست میاریم، یک معرفت کامل از طبیعت رو بنیانگذاری نمی کنن و امکان یک معرفت جامع رو فراهم نمی کنن. چرا؟ ببینید دقت کنید، چون اونها اشیاء رو صرفاً از جهت اون اشتراکی که با هم دارن در نظر می گیرن. شما ببینید، برای اینکه بهتر درک بشه، من این موجوداتی اینجا تو این کلاس نشستم مشاهده میکنم، بهشون میگن چی؟ انسان. یعنی در واقع کثرتشون رو میذارم کنار، صرفا وحدتشون رو لحاظ میکنم. بعد مثلا این اشیایی که با این تو این کلاس نشستم و با اون شیئی که مثلا درخت نشسته رو با هم مقایسه میکنم، میبرم زیر این مفهوم دیگه چی؟ به نام حیوان. این حیوانو با اون مثلا سنگی که اون کنار قرار گرفته رو مقایسه میکنم، یا با اون گیاه مقایسه میکنم، بهش میگم مثلا جسم نامی، و این جسم نامی رو با اون جسم غیر نامی مقایسه میکنم، بهش میگم جسم. در نهایت منظورم این استش که با این نوع جستار ما پیوند بین اشیاء رو و وحدتشون رو ذیل چی میبریم؟ جنس و اجناس در واقع عالی و متوسط میبریم. پس اصول مقولی نقد عقل محض امکان این رو ندارند که برای ما یک درک به هم پیوسته از طبیعت ذیل وحدت کثرات فراهم بکنن. همواره کثرت رو میبینه و میبره ذیل وحدت. خود کثرت چی میشه؟ چی دیگه؟ وسط رفت کنار. پس این نوع مفهوم پذیری، یعنی اینکه شما در اون کثرت تو هم با اینکه اون کثرت هست یک وحدت رو تشخیص بدید، یک امری ورای نقد عقل محض. به تعبیر دیگه، برای شکل دادن به نظامی از علم، دقت کنید، یعنی ترکیب به هم پیوسته از کل تجربه، نمیتونیم به نقد عقل محض اکتفا بکنیم. به طور خاص نمیشه محصولات طبیعت رو به اجناس و انواع تقسیم کرد و وحدتی رو از این طریق فراهم کرد که هر قانون تجربی رو ذیل یک قانون کلی تر قرار میده. کانت برای رفع این نقیصه اصل غایتمندی بدون غایت رو مطرح میکنه. میگه این اصل، این صفحه 73-74، این اصل نمیتواند چیزی جز این باشد، از آنجا که قوانین کلی طبیعت مبنای خود را در فاهمه ما دارند که آنها را بر طبیعت تجویز می کند، گرچه فقط با مطابق با مفهوم کلی آن همچون طبیعت، قوانین خاص تجربی در نسبت با آنها امری که نامتعین رها شده باید در قالب گونه‌ای وحدت در نظر گرفته شوند که واجدش هستند. و جمله اصلی اینجاست: اگر فاهمه‌ای نه حتی متعلق به ما آنها را به طور مشابه به خاطر قوه شناخت ما داده است، به منظور آنکه نظامی از تجربه بر طبق قوانین جزئی طبیعت را ممکن سازد، نه چنان که چنین فاهمه‌ای بالفعل باید تلقی شود، بلکه این قوه فقط به خودش و نه طبیعت قانون اعطا می‌کند. پس اصل قوه حکم در نسبت با صورت اشیا در طبیعت ذیل قوانین تجربی، غایتمندی طبیعت در کثرتش است. کسی از این چیز فهمید؟ چی بود منظور؟ نه اون چیه چی فهمیدی بود؟ نه ببینید میگه فاهمه
این حالا گفت حکم جسرمنی
حالا اشتباه نفهمیدی و داریم آقای دوباره توضیح بدیم. این میگه فاهمه قوانین کلی طبیعت رو تجویز میکنه، منتها طبیعت یه سری قوانین خاص تجربی هم داره دیگه. حالا غیر از اون قوانین کلی که شما تو نقد عقل محض میبینید، یه سری قوانین خاص هم ما داریم. اون وقت این رو میگه که این قوانین خاص طبیعت که حالا نامتعین رها شدن، باید در قالب گونه‌ای وحدت در نظر گرفته بشند. خب روشن، یعنی نظامی از علم میخواد. بعد میگه باید یه فرضی داشته باشیم اگر بخوان اینها در قالب گونه وحدت در نظر گرفته بشن. اون فرض چیه؟ اون فرض اینه که اگر فاهمی حتی نمتعلق به ما آنها را به طور مشابه به خاطر قوه شناخت ما داده است. یعنی اگر ما جهان رو غایتمند درک میکنیم، گویی این غایتمندی به خاطر چیه؟ که یه فاهمه که البته از سنخ فاهمه ما نیست، این جهان رو به نحو غایتمندی چیکار کرده؟ وضع کرده. به منظور آن که نظامی از تجربه بر طبق قوانین جزئی طبیعت رو ممکن سازد. پس شرط نظاممندی طبیعت این هست که فاهمه ولو نه از سنخ ما این وحدت رو در خود طبیعت قرار داده باشه. نه چنان که چون این فاهمه ای باید بالفعل تلقی شود. اگر این فاهمه بالفعل تلقی بشه که خب این در واقع طبیعت چی میشه؟ در خودش غایتمند میشه. بلکه این قوه فقط به خودش و نه طبیعت قانون اعطا میکند. یعنی فاهمه ما داره به فهم خودش از طبیعت غایت اعطا میکنه، نه اینکه به خود طبیعت قانون اعطا بکنه، غایت قانونمندی به این معنا رو اعطا بکنه. پس اصل قوه حکم در نسبت با صورت اشیاء در طبیعت ذیل قوانین تجربی، غایتمندی طبیعت در کثرتش است. پس برای این که تبیین کنیم چگونه معرفت تجربی ممکنه، نه تنها باید فرض کنیم طبیعت با اون قوانین کلی که برش وضع کردیم مطابقت میکنه، همونطور که گفتیم این اصل نمیتواند جز این باشد، از آنجا که قوانین کلی طبیعت مبنای خود را در فاهمه ما دارند که آنها را بر طبیعت تجویز میکنند. این اصل اوله، ولی این کفایت نمیکنه، بلکه باید طبیعت برای فاهمه ما غایتمند باشه. چون نمیتونیم حکم کنیم که این نظم در خود طبیعت وجود داره، این نظم تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که طبیعت برای ما غایتمند باشه. اون نقطه اصلی اینجاست. برای اینکه طبیعت برای ما غایتمند باشه، و این نقطه تمایز ارسطو از نقطه از کانت، کانت میگه باید فرض کنیم فاهمه‌ای حتی اگر نه از سنخ فاهمه ما طبیعت را در نسبت با قوانین جزئی طراحی کرد. ببینید این تعبیرشو میگه، فاهمه حتی نه متعلق به ما، یعنی تنها در صورتی میتونیم طبیعت رو متناسب با غایات شناختی تبیین بکنیم که به یک عامل هوشمند ارجاع بده. پس به نظر میرسه تبیین غایتمندی به عنوان اصل حکم تأملی نوعی همون در واقع تحول استدلال از در واقع میگن argument of design، این استدلالی که بگیم اگر جهان غایتمنده گویی که چیه؟ گویی نه، اگر جهان غایتمنده حاصل طراحی یک فاعل قصدمند هوشمند. این در واقع تبیین قایتمندی نزد کانت هم به نوعی تحول و بازبینی در اون استدلال. این از چه جهت دارم عرض میکنم؟ از این جهت که کانت قایتمندی رو با قصدمندی و با نوعی فاعل هوشمند چیکار میکنه؟ پیوند میزنه. حالا این فاعلیت هوشمند یا میتونه فاعلیت الهی باشه یا نسبت دادن نوعی قصدمندی یا جاندارنگاری به چی باشه؟ به خود طبیعت باشه. پس ممکن هست که طبیعت به نحو تجربی نظم پیدا کرده باشه. این نظم در خدمت ما و مورد نیاز ماست، اما باید فرض کنیم که خدا به عنوان یک عامل هوشمند تضمین میکنه که طبیعت اون نیازهای شناختی ما رو برآورده میکنه. دقت کنید، به این منظوری نیستش که طبیعت در خدمت ماست، ما در شناخت خودمون نیاز داریم که طبیعت رو چطور بفهمیم؟ یک وحدت در کثرت بفهمیم تا بتونیم طبیعت رو در قالب کل بفهمیم. این یه نیاز شناختیه و به همین خاطر فرض میکنیم که طبیعت، یعنی خدا به عنوان یک عامل هوشمند تضمین میکنه که طبیعت نیازهای شناختی ما رو برآورده میکنه. این نیازهای شناختیه، یعنی ما از حیث شناختی برای اینکه بتونیم جهان رو به عنوان امر واحد درک بکنیم، این در واقع مسئله مطرح میشه. پس کانت اصول سوری اندیشه نقادی رو حفظ میکنه. نمیتونیم حکم کنیم و به نحوی موجه فرض بکنیم که طبیعت در واقع برای شناخت ما قایتمنده، بلکه فقط حکم میکنیم گویی از ایف طبیعت چیه؟ قایتمنده. بفرمایید. مفهوم نیازهای شناختی یعنی این که آقا ما در بحث خودمون در شناخت از طبیعت به نقطه میرسیم که بدون اصل قایتمندی، بدون اصل قایتمندی نمیتونیم شناخت خودمون رو از طبیعت کامل بکنیم. ببین، به دو دلیل دیگه. یکی این که مواجه میشیم با ارگانیسم ها که ذیل قوانین مکانیکال قابل تبیین نیستند، و میرسیم به این که اگر بخوایم یک نظام مفهومی از طبیعت داشته باشیم و این قوانین متنوع رو بهش یه وحدتی بدیم، با اون پروژه نقد عقل محض قابل استنتاج نیست. یعنی به دو جهت هست.
وحدت جهان
که به صورت مکانیکال در واقع تعریف شده. نه، به این وحدت جهان در قالب مکانیکال در واقع همونطور که اینجا داره میگه، ببین تعبیرش چی بود؟ تعبیرش این بود دیگه. زیرا یقینا میتوان اندیشید علارغم تمامی یک نواختی اشیا در طبیعت مطابق قوانین کلی که بدون آنها صورت شناخت تجربی اصلا تحقق نمی‌یافت، تنوع خاص قوانین تجربی همراه آثار آنها میتوانست چنان عظیم باشد که برای فاهمه ما غیر ممکن است در آنها نظمی کشف کنید که به چنگ آید. یعنی ما شما وحدت طبیعت رو به چنگ نمیارید، وحدت هایی در طبیعت رو به چنگ میارید، چون تنوعی از قوانین تجربی دارید که این در این قوانین تجربی متنوع دیگه نمیتونید وحدتی پیدا بکنید. منظورش اینه. یعنی شما در شناخت خودتون از جهان نیاز به این دارید که این قوانین متنوع رو زیر یه نظام جامعی در بیارید، و نیاز به این دارید که علاوه بر فهم مکانیکال از طبیعت یه فهم چی داشته باشید؟ بیولوژیکال از طبیعت داشته باشید. اینها میشه نیازهای شناختی، و این نیازهای شناختی بدون فرض یک در واقع فاعل هوشمند میسر نمیشه. یعنی گویی باید فرض کنیم که بر این جهان یک فاعل درست. آره، لایبنیتز اولین کسیه که دوباره برمیگره به مفهوم قایت.
الان سوال من اینه، وقتی که کانت میگه با قانون‌های تجربه، با قانون‌های در از وحدت ها رو فهمیدیم، ولی وحدت خود این وحدت ها رو نفهمیدیم و این برمان یه نیاز شناختی مطرح میکنه. نگاهش به سمت نگاه لابدیسه که در مقابل بیمنایی جهان بایسته باید اینجوری میتونیم
به این که چرا کانت ضرورت سیستم رو داره مطرح میکنه و این که در واقع گزاره‌های متکثر علمی باید تبدیل بشه به نظامی از علم، راستش من نمیفهمم چرا. یعنی من هنوزم که هنوزه این برام سواله، خب آقا سیستم علم نداشته باشیم چی میشه؟ نمیفهمم چرا. ولی اینو میفهمم که اگر اصل غایت‌مندی بدون غایت نباشه، یعنی اگر غایت‌مندی نباشه، پدیده‌های زیست شناسانه در سطوح مکانیکال قابل تبیین نیستن. اینو میفهمم. آره. ولی اینکه آیا منظور اینو نمیدونم واقعا. اینو که داری میگی نمیدونم. ببین شاید حالا برسیم به اون بحث رساله در واقع تاریخ جهانیش و اینا که اونجا داره از غایت صحبت میکنه، شاید دوباره بحث معناداری به جهان رو میخواد به اون معنا برگردونه. آره. ولی نمیدونم. اینو من اونقدی در واقع با قطعیت نمیتونم درمش بخون بکنم، ولی اینو میفهمم که بالاخره این فیلسوفایی که از غایت صحبت میکنن به نوعی میخوان یه جور بله معناداری برای جهان قائل بشن و به جورای اون در واقع جهان نیوتونی رو یه سطح بالاتری قرار بدن. اینو میفهمم. پس ما نمیتونیم حکم کنیم و به نحوی موجه فرض بکنیم که طبیعت در واقع برای شناخت ما غایتمنده، بلکه فقط حکم میکنیم طبیعت گویی که غایتمنده. پس نمیشه مستقیما به مقاصد الهی و طراحی قصدمند الهی برای تضمین نظم تجربی در طبیعت استناد کرد. اون کتابی که میگفتی راستی اسمش چیه مگه الان برام سوال؟ آره آها در مورد آنکه فرانکفورت
باشه. من یه دوره از دوره های مختلف حیات یکی از دوره های فرانکفورت اسم بوکایمه توی دوره حیاتش درگیر تاریخ فلسفه بوده، یه تفسیر ماتریالیستی از تاریخ فلسفه خواسته ارائه بده، بعد گلر بوده مدرن فلسفیش رو اونجا اینجوری بحث میکنه. یکی از مقالاتش خیلی جالب و جذابش درباره
من یه لحظه ذهنم رفتی نکنی کتاب معنا در تاریخ و مثلا آره چون اصلا معنا در تاریخ فکر نکنم لایو نیستم بحثی داشته باشه، تا جایی که من تو ذهنم دارم، تا جایی که من میدونم نداره، نمیدونم، یه ازش شکرم که داره من نیدم. چون معنا در تاریخ هم همینه دیگه، این که میگه تاریخ معنا داره با استناد به مفهوم غایته. حالا اگه خواستید اون کتاب معنا در تاریخ رو میتونید نگاه بکنید. پس استناد به مقاصد الهی و طراحی قصدمند الهی به این دلیل ناموجهه که خارج از محدوده تجربه انسانیه. علاوه بر این کانت باور داره چون نمیتونیم مدعی بشیم خود طبیعت به نفع قصدمند عمل میکنه، یعنی علاوه بر این که نمیتونیم این رو به یک فاعل قصدمند به عنوان طراح طبیعت نسبت بدیم، از نظر کانت گویی غایتمندی با قصدمندی یک تلازمی داره. چون نمیتونیم قصدمندی رو به خود طبیعت هم نسبت بدیم، یعنی نمیتونیم بگیم طبیعت مطابق با کانسپت ها عمل میکنه، نمیتونیم مدعی بشیم که طبیعت خودش غایتمنده. از این میخوام یک نتیجه رو بگیرم. از نظر کانت غایتمندی همواره ذیل قصدمندی و ذیل کانسپت میسر. این رو بهش دقت داشته باشید تا بعدا دوباره سر هگل با این مسائل خیلی کار نمون خیلی سرش بسته. نمیتونه نه همواره ذیل قصدمندیه. غایتمندی برای کان همواره ذیل قصدمندیه. و چون شما نمیتونید بگید یه خدای قصدمندی جهان رو طراحی کرده یا اینکه طبیعت خودش قصدمنده، به همین خاطر حالا اونجا بحثمونی بود که اینجوریه. بعدا ببینید که به نوعی هگل هم باز داریم به ارسطو برمیگردیم وقتی داریم از عینیت. ببینید مسئله سر چیه؟ مسئله این هستش که شما میتونید در باب غایتمندی بذارید اینم بگم حالا انبساطی و انقباضی نگاه بکنید، حداقلی و حد اکثری نگاه بکنید. نگاه حداقلی به غایتمندی این هستش که شما یک کارکردهایی رو در طبیعت تشخیص بدید و بگید اگر ما طبیعت رو غایتمند فهم نکنیم تبیین این کارکردها ممکن نیست. این فهمی بود که در ارسطو داشتیم. یعنی مسئله اصلا طراحی هوشمند نیست. برای آخرات راحت بشه سمونی تمام میکنم چون ساعت نگاه میکنی. در واقع برای چیز، برای ارسطو نوعی نگاه حداقلی به تبیین های غایت شناختی وجود داره. کانت خیلی نگاه حداکثری داره. چون نگاه حداکثری میکنه، در این صورت عینیت احکام غایت شناختی زیر سوال میره. بعدن در هگل ماز میبینیم ما با تهدید دعاوی غایت شناسانه مواجه میشیم. یعنی باز اونجا ادعامون چی میشه؟ حداقلی میشه. بسیاری از این چیزهایی که در هگل نسبت به کانت یه جور رادیکالیزیشن هستش، یعنی در هگل مثلا شما مواجهید با اینکه برخلاف کانت که به امتناع شناخت شگفتی نسب سه حکم داده، در هگل مواجه با این میشید که در واقع اساساً امتناع شناخت شگفتی نسب سه و حیث نان کانسپچوال برای جهان چی میشه؟ نفی میشه. یعنی هگل داره حکم میکنه به این که اگر ما بخوایم از امتناع شگفتی نسب سه صحبت بکنیم به چی دچار میشیم؟ به شکاکیت دچار میشیم. این ها به خاطر این نیستش که هگل این ادعای کانت رو پذیرفته، بلکه اون ادعای انبساطی کانت رو، ادعای حداکثری کانت رو وقتی انقراضی معنا میکنه کل مسئله منحل میشه. یعنی میگم مثلا کل این شیء نفسه مثلا یه مفروض بی جایی باید بذاریمش کنار، نه اینکه بپذیریمش و بعدم از امکان شناختی صحبت بکنیم. خب دیگه برام خسته شده، ساعت نگاه میکنه دیگه بیشتر از این صحبت نکنم. خسته نباشید. نه ولی میرم امشب میخوام، چون یادم میره. آره نه میخوام ولی کیه؟ بله میخونم انشاءالله. چش
شما یه لطفی بکنید.